ساعت 12 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
کوچه‌های آشنا، مردمای باصفا، یاد روزای قدیم، منو به چه بیا.
من یه جوان 25 ساله همدانیم. رادیو جوان دوست همه جوانای همدانی.
رفته بودم به محله خودمان، ایسوا کردم به درانه خانمان، چه تری گذشت به مدار زمان، باز دلم سکه نکردش دیگراره، خوب و بد میکره رسم روزگاره، نمیدانم شی بگم نگذشته،
اینجا دیار مردمان رنج دیده اما راست قامته. ما مردم ایران کنار هم تمام سختی ها و مشکلات عبور میکنیم. با افزایش توان خودمان توی تولید نمیذاریم چرخ کار و صنعت میان وطن ما حرکت بیست.
شهر خوبم ای دیارم، خود باکم همدان، افتخار روزگارم، خاک پاکم همدان، شهر خوبم ای دیارم، خاک پاکم همدان.
من یک جوان همدانی، اینجا رادیو جوان شنیده می شنیده می
کار خیر اصل زندگی آدم باید باشه.
ما دلگرمیم چون همدیگر رو داریم. آسمون این شهر همیشه آبیه چون با مهر هوای همو داریم. هوا تو دارم.
نام خدای بخشنده مهربان. سلام و درود. شنونده های گل دوست داشتنی رادیو جوان، حال احوالتون چطوره در این چهارشنبه زیبای خرداد ماهی؟ الان بعضی ها دارم میگن تو هر روز میگه اینجا میگی شنبه زیبای خرداد، نمیدونم یک شنبه زیبای خرداد، چهارشنبه زیبای خرداد، همه ی روزهای خرداد ماه زیباست. چرا؟ چون خرداد زیباست. حالا واسه اینکه تابلو نشه که من خرداد ماهی هستم، میخوام بگم همه ی روزهای خدا زیباست. من محدثه صارمی به همراه نیره مراد حاصلی، صدا بردارمون هادی ابوالفضلی، دیگه جونم براتون بگه حسن ما این در بخش ارتباطات، بابک شکری هماهنگی و خلاص همه و همه، امروز هم مثل هر روز شما رو دعوت میکنیم به شرکت در پویش بزرگ هوا تو دارم. توجه به این که ما در یک اقلیم خشک داریم زندگی میکنیم و از طرف یک سال کمباران رو هم تا این لحظه و تا امروز پشت سر گذاشتیم و کلی نیاز داریم به صرفه‌جویی در مصرف انرژی به خصوص آب و برق، شما چگونه در مصرف آب و برق صرفه‌جویی میکنید؟ ۲۲۶۵۲۱۰۳ و ۳۸۸۱ دو راه ارتباطی ما با شماست. اولی شماره تلفن، دومی سامانه پیامکی، هر کدومشو که دوست دارید انتخاب بکنید و به ما بگید شما چگونه در مصرف آب و برق صرفه جویی میکنید.
هوا تو دارم یعنی همدلی، یعنی برای هم با هم کناره. سرباز وطن، نخبه علمی، کادر درمان، دانشجویان، بسیجیان، معلمان، کارگران، مهندسان، جوانان وطن، همه و همه برای ایران و ایرانی. صدای همدلی همه جوانان ایران خواهد داره.
12:05 دقیقه روز شما بخیر. اینجا موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان و شما همراه هستید با هوا تو دارم. طی روزها و ماهایی که گذشت و البته میتونیم بگیم یکی دو سال اخیر با توجه به همه گیری ویروس کرونا و تعطیلی مدارس و نیاز به کلاس هایی که در بستر نت برگزار میشن و البته حالا آموزش هایی که در کنار اون خیلی از دانش آموزا بهش نیاز داشتن، چون کلاس حضوری نبود، معلم بالا سرشون نبود و خیلی از این آموزش ها رو نیاز داشتن از افراد بلد دریافت بکنن. خیلی از گروه‌های جهادی اصلاً سمت و سوی فعالیتشون رو بردن به سمت کارهای فرهنگی و آموزشی و چقدر هم جذاب بود این کارشون. همین الان میخوام با یکی از عزیزانی که در قالب یک گروه جهادی فعال در عرصه آموزشی و فرهنگی هستند صحبت بکنم. سرکار خانم امانی عزیز، سلام و درود.
سلام علیکم.
خوب هستین؟
سلامت باشین.
قربون شما، خیلی لطف کردین. خیلی خوش اومدین به هوا تو دارم.
سلامت باشین.
از کجا صحبت میکنید با ما؟
من از استان آذربایجان سعیدی، شهر تبریز.
خیلی هم عالی. گروه جهادیه؟
سعید فخیمی.
به به. شما مسئول این گروه جهادی هستی؟
بله بله.
خیلی هم عالی. خب این که یه خانوم مسئول گروه جهادیه، گاهی وقتا ذهن رو به این سمت متبادر، یعنی متمایل میکنه که احتمالاً اعضای اون گروه جهادی هم همه خانوم هستن. اینطوره؟
بله 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 بله.
به به. یعنی خانوم ها دوره هم جمع شدن، یه گروه جهادی قوی تشکیل دادن و دارن کاری آموزشی میکنن.
بله بله دقیقاً.
خب دیگه شما بفرمایید. دیگه
کنار کارهای آموزشی بحث محرومیت زدایی رو هم داریم.
بسیار عالی. قشنگ برامون توضیح بدید چی کار میکنید؟
ما تو تحشای سعید فخیمی گروه های جهادی که داریم کار میکنیم، اولا اینکه اکثرا سعی میکنیم که ما بین گروه های جهادی شبکه سازی انجام بدیم، از همدیگه کمک بگیریم. گروه جهادی ما یک گروه جهادی هم فرهنگی علمی کار میکنه، هم در بحث محرومیت زدایی و این مقوله ها کار میکنه. بچه های ما تو گروه های جهادی اکثرا اومدن از طریق طرحهایی که تو مدارس اجرا میشه به عنوان جهادگران فرهنگی و علمی تو مدارس آماده شدن، حاضر شدن، دارن کارهای تربیتی و فرهنگی رو اونجا انجام میدن که به حول قوه الهی شکران لله به عنوان منتخبین استان و کشور هم انتخاب شدن.
ماشاءالله.
بله بله. مقام آوران عرصه های تربیتی هستن. اونجا نیازهای تربیتی، بحث اینکه همگام با دانش آموزان باشه، مسائل پرورشیشون، اینا رو در اولویت کارهامون قرار دادیم.
خیلی هم عالی.
بعد اگه نیازی باشه برای بچه ها کلاس های تربیتی شکل بگیره، بچه های گروه های جهادی ما هستن که از نخبگان علمی هم هستن، اونا میان با اینجا بچه ها کار میکنن در بحث های علمی. بعد اگه نیازهای مالی این دانش آموزان وجود داشته باشه، سعی میکنیم نیازهایی که مثلا نیاز به وسیله خاصی داشته باشن که از طریق اون بتونن از نظر علمی جلو برن، در مورد اون کار انجام میدیم. بحثهای معیشتی که بعضی از دانش آموزان واقعا نیازمند هستن، شاید در بحث معیشتی با خانواده مشکل باشه، باهاشون خب هم کار فرهنگی هم کار تربیتی در کنار محرومیت زدایی برای آسودگی خاطر این عزیزان کلن در کنار هم یه مجموعه تشکیل دادیم که بتونیم یک خانواده با ذهنیت آرام بچه بتونه به کارهای تربیتی و فرهنگی خودش برسه.
بسیار عالی. باریکالله به شما. خانم امانی عزیز چند سالتونه؟
من تقریبا متولد 65 هم
35-36 سالم. اولا که به صداتون خیلی کمتر از این حرفا میاد، من فکر کردم احتمالا مثلا 23-24 سالتون. ولی خیلی باعث خوشحالی که یک خانم جوان در کنار خانم های دیگه یه همچین دغدغه متعالی و خوبی دارن. چی شد که این گروه رو انداختید اصلا؟
ببینید، ما یه منطقه‌ای که زندگی میکنیم یا اونجا کار فرهنگی انجام میدیم، از لحاظ آسیب‌های اجتماعی یکم آسیب پذیر، منطقه آسیب پذیری هست و در بحث محرومیت زدایی و یا فعالیت های عمرانی دیگه که برادران عهده‌دار هستن، احساس کردیم که زمینه برای فعالیت اونا آماده هستش. احساس نیاز کردیم که ورود پیدا کنیم در این بحثا و بتونیم کمک حال خانواده ها و دانش آموزان عزیزمون باشیم.
آها بسیار عالی. حالا با توجه به این که ما با گروه های جهادی مختلف صحبت کردیم، مثلا آقایون برادرای ما توی شهرهای مختلف گروه های جهادی دارن که کارهای مختلف هم میکنن، از خانوما هم دعوت میکنن که بیان کمک بکنن، حالا یه گوشه کارم خانوما بگیرن. به نظرم شما هم توی گروه جهادیتون، حالا درسته خانوما دوره هم دارید این کار زیبا رو میکنید، ولی اگر که آقای هم از نخبگان علمی یا از کسایی که به عنوان مثلا معلم داوطلب دلش میخواد بیاد با شما همکاری بکنه، این بستر رو مهیا بکنید.
اصلا هیئت‌های اندیشه ورزی که ما داریم، سعی می‌کنیم از نخبگان چه آقایون چه خانم ها استفاده کنیم.
خیلی هم عالی.
هیئت اندیشه ورز رو دیروز صبح داشتیم ما که منطقه رو احضار کنیم. ما برای بحث مشاوره، حالا بحث‌های آموزش که ورود به مدارس دختران هست گفت.
آها نه دیگه. آره دیگه حالا.
بله. ما مثلا با روانشناس که گروه جهادی هستش که آسیب‌های اجتماعی رو کار می‌کنه، از آقای دکتر استفاده می‌کنیم برای خانواده‌ها کلاس‌های آسیب‌شناسی رو انجام میدن. تو کلاس مدارس کلاس هامون رو برگزار میکنیم یا تو پایگاه هامون کلاس ها رو برگزار میکنیم.
بله خیلی هم عالی.
آره
میگم این محدودیت های وقت باعث نشاله یه سری تمام مندی هایی وجود داشته باشه.
اصلا هیئت های اندیشه ورزمون هم آقایون نه نخبگان هستن هم خانوم ها هستن.
بسیار هم عالی. خانم امانی عزیزم براتون آرزوی موفقیت میکنم. ایشالله که زنده و سلامت باشید. سالهای سال در این راه قدم بردارید. بزرگواری. متشکرم. خدا حافظتون باشه. خواهش میکنم. خدا حافظ.
هوا تو دارم، هوای سلامتی، هوای عاطفی و هوای عاشقی. هوا تو دارم، صدای عشق و علم در قاب عمل به هنر، کاری از گروه دانش رادیو جوان.
ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، موقع زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستم، تو را به بندگی نبستم، چه عاشقان بی نشان که پای درد تو نشستم.
هوا تو دارم. دوستان عزیزم، دو سوم کره خاکی ما از آب پوشیده شده و اینو هممون میدونیم، اما سهم آبهای شیرین از کل آبهای زمین فقط 5%. آیا اینو میدانستید؟ 80% از همین 5% هم یخهای قطبی هستن و اصلا نمیشه به استفاده ازشون امیدی داشت. فقط میمونه 1% از آبهای زمین که اون هم به مساوات بین کشورها تقسیم نشده. ایران ما متاسفانه تو این قسمت خشکه و یک سرزمین کم آبه، پس ما باید خیلی بیشتر از خیلی از ملت‌های دیگه اهل صرفه‌جویی در مصرف آب باشیم. آیا هستیم؟ امسال هم اصلا بارون نیومد، از اول سال تا حالا یه چیک بارون نیومد. چرا؟ حالا یه ذره اومد ولی اون که فایده نده. صدا از بغل صدا نگذشتیم، اینه همشون یه استکان آب توشه. خب این حرفا رو ما هممون توی مترو و تاکسی و صف نون و اینا زیاد شنیدیم، اما چقدر این حرفا تبدیل به دغدغه ذهنی ما میشه، چقدر بهش فکر میکنیم و چقدر سعی میکنیم که برای جلوگیری از بروز یک معضل و یک بحران، ما هم به عنوان یک شهروند، به عنوان یک هموطن، یک کاری بکنیم. بله، ما در یکی از خشکترین اقلیم‌های جهان داریم زندگی می‌کنیم و ایران به طور تاریخی یک سرزمین کمبارش بوده همیشه. اما همه تقصیرا هم نمیشه انداخت گردن اقلیم. استفاده نادرست بعضی از ما از آب باعث کم آبی میشه. همیشه باید هوای منابع آبی محدود کشورمون رو داشته باشیم. توی سال‌های کمبارشی مثل امسال که دیگه چندین برابر. حالا با توجه به این که دوچار کم آبی هستیم، به تبع اون کمبود برق هم مسئله هست که به زودی دامنگیرمون خواهد شد. چی کار باید بکنیم؟ باید صرفه جویی بکنیم. چجوری صرفه جویی بکنیم؟ هر کسی روش خودش رو داره. یکی از روش‌های بسیار بسیار خوب برای صرفه جویی در مصرف برق استفاده از نور طبیعی خورشیده. پاشین این پرده‌ها رو بزنین کنار و به نور خورشید اجازه بدید که فضای خونه‌تون رو روشن بکنه و هر زمانی که امکان داره، از همون اول صبح که بیدار میشید تا دیگه دمای غروب که هوا روشن و هنوز خورشید توی آسمون هست، میتونیم از این نور استفاده بکنیم. حالا فرقی نمیکنه اداره هستید، منزل هستید، این روش بهترین روش برای صرفه جویی در مصرف برق. استفاده از نور طبیعی خورشید اصلا باعث شادی بیشتر هم در محیط کار و خونتون میشه. همینطور که نور خورشید داره میاد داخل، خود به خود احساس بی‌نیازی به لامپ ها میکنید و دونه دونه این لامپ ها خاموش میشه.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر اینه که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ‌ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه اون یه دونه لامپ تام میاد، نه واسه دو تا لامپ. ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرفمون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
متشکرم از همه شما. 12:17 است. حدس بزنین کی اینجاست؟ خانم دکتر فرحی عزیز. سلام علیکم.
سلام، روزتون بخیر.
روز شما بخیر.
متشکرم.
درود بر شما. سلامت باشید. خدا رو شکر. خانم دکتر، این قضیه آبل مرغو مثل این که جدیه و خب بالاخره بعضی از اقشار حساس تر جامعه، مثلا خانم های باردار یا بچه ها، دوست دارن بیشتر راجبش بدونن. اینه که گفتیم امروز یه ذره بیشتر راجب این صحبت بکنیم. چه کی باید واکسنشو بزنن، چه واکسنی باید بزنن و این داستانا.
بله بله، خیلی ممنون، متشکرم. ما دیگه کمتر استفاده از ماسک رو میبینیم. حالا متاسفانه این باعث شده که ما شیوع آبلو مرغون رو ببینیم دیگه. دو سال قبل خیلی کمتر بود این دو سال، ولی خب الان واقعا بیشتر شده.
به نسبت سه سال پیشی که کرونا نبودم بیشتر شده یا به همون اندازه است؟
نه همون نسبت. منتها چون در زمان کرونا همه ماسک میزدن و قرنطینه بودن، خب تماسا کمتر بود.
آره.
و برحال ابتلا به آبلو مرغون هم کمتر بود. یه نکته این که ما واکسن آبلو مرغون جزء واکسیناسیون معمول کشوریمون نیست، یعنی مثل واکسن هپاتیت و سایر واکسنهای سرخک و سرخ و اینا نیست که ما زده باشیم.
آره.
ما نزدیم این واکسن رو. کسی هم که حتی واکسن آبله رو در سالهای خیلی قبل زدن، اونها هم نسبت آبل مرغون ایمن نیستن. این یه نکته. نکته دوم این که آبل مرغون رو چون خیلی ها در بچگی بهش مبتلا شدن، ممکنه حالا اطلاعی نداشته باشن. اگر همونطور که شما گفتین خانمی در سن بارداری هست یا قصد باردار شدن داره، حتما برن و چک کنن که ببینن به آبل مرغون مبتلا شدن یا نه. چرا؟ چون اگر کسی آبل مرغون مبتلا نشده باشه و بعد در ماهای اول بارداری مبتلا بشه به آبل مرغون، آبل مرغون اثرات بسیار زیادی روی جنین میذاره. از در واقع اختلالاتی که در تکامل رشد دست و پا داره تا اختلالاتی که در مغز به وجود میاره، در بینایی به وجود میاره، یعنی خیلی اثراتش بالا هست. بنابراین اگر کسی مبتلا نشده بود، جز مواردی نیست که در همه آزمایش های قبل از بارداری یا ابتدای بارداری باشه، اما اگر کسی مبتلا نشده باشه براش درخواست واکسن میدن
بسیار
و بهش اطلاع میدن که حتما در واقع این واکسن رو بزنه یا اینکه موارد هشدار رو بهش آموزش بدن. این نکته خیلی مهمیه که قابل پیشگیری هست.
بله.
اما اگر کسی قبلا مبتلا شده باشه مشکلی نداره در واقع، ولی از نظر تاثیر جنین، ولی خودش میتونه در دوران بارداری کسی که مبتلا به آبله مرغون شده میتونه دچار عوارض ریوی آبله مرغون بشه که
درسته.
اون فردم باید بره درمانهای لازمه رو بگیره.
خیلی عمالی. خب مرغون رو گفتیم، میمونم بگیم، از میمون چه خبر؟
بله و این فعلا در کشور ما هنوز گزارش نشده، ولی احتمال قریب یقین حالا وارد کشور ما میشه. بیماری کشنده نیست، ولی چون از نظر ضایعات پوستی خیلی شدیدتر از آبله مرغونه و یک دفعه همه بدن با هم دچار چاول میشه، از این لحاظ برای ما مهمه، به ویژه کسانی که حالا دیابت دارن، کسانی که شیمی درمانی دریافت میکنن یا افراد دیگه، اینا مهمه که حتما
مراقب باشن.
اگر خواهش من، اگر کسی تاولای زیادی تو بدنش بود یا حتی تاولی زد که علتش مشخص نبود، بقیه نرن معاینه کنن، دست بزنن، بگن حالا منم بیام پانسمان کنم.
آها.
یا حتی خود اون شخص بلافاصله مراجعه کنه،
چون واگیر داره دیگه،
واگیر داره، قشنگ دست بزنن به زایات واگیر داره.
خیلی خیلی متشکرم.
ممنونم. متشکرم.
سلامت باشید و درود بر شما. به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما و متشکرم. اما دوستان عزیز، ما توی هوا تو دارم بیشتر از هر چیزی راجع به کمک و مهربونی صحبت میکنیم. در سراسر نقاط کشور خواهران و برادران ما بیکار ننشستن و هر جا که نیاز به وجودشون باشه هستند.
در کنار هم بودیم در روزهای سخت،
در کنار هم بودیم در روزهای شیرین،
در کنار هم برای فردایی روشن دست در دست هم گذاشتیم،
قدم برای هم برداشتیم،
لبخند برای هم نشاندیم،
تا رسیدیم همانجا که لبخند زندگی است.
زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نزار که خنده از لبات بیافته. عمرمون بگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبیات بیافته.
اهدای 10,000 بسته کمک معیشتی در بین نیازمندان گلستان، اونم تو یک روز توسط مردم و بسیجیان تهیه و توزیع شده. با همگیری کرونا ملت ایران ماهانه مبلغ 1,000 میلیارد ریال رو به هموطنان خودشون کمک کردن.
در میدانهای مختلفی مردم آمدن در دوران ویروس کرونا، هم در عرصه فرهنگ شهید حاج قاسم سلیمانی مبارزه با ویروس کرونا، هم در نهضت کمک‌های مؤمنانه. در این 21 ماه بیش از 20,000 میلیارد تومان
احداث و تکمیل واحدهای مسکن محرومین از اولویت‌های بسیج مستضعفینه که در گلستان 30 پروژه در راستای این هدف افتتاح شده.
نهضت خدمات مؤمنانه، هم بسته های معیشتی، هم مباحث مربوط به آموزش، هم از جهاد آموزشی، کمک به بازمانده های از تحصیل و یا تأمین نیازمندی های دانش آموزان کم بضاعت و آزادی زندانیان و مؤثر غیر امن به صورت گسترده تر، ساخت مسکن برای محرومین، ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار، تسهیل ازدواج برای جوانان.
بسیج در امور واکسیناسیون هم کمک‌های زیادی رو انجام داده.
برای کمک به مردم اومدیم دیگه که انشالله زودتر این ویروس هم از بین بره، مردم همه بتونن بدون ماسک زندگی کنیم کنار هم دیگه.
با کمال میل در خدمت مردم هستیم که انشالله بیان واکسنشون رو بزنن که این بیماری به زودی زود برطرف شه.
کرونا یه تهدید بود که با اتحاد ملی خیلی‌ها فرصت‌های مناسبی از دل این تهدید به وجود آوردند و در کمک به هم‌نوع خودشون خوش درخشیده.
آدم ها بیاین دوباره خونه عشق و بسازی، نذارین تو این دو روزه دل به قصه ها ببازی. آدم ها زندگی سخت نیست، این دیگه تقدیر و بخت نیست، تو کبیرم میشه گل کاش وقتی حتی یه درخت نیست، با یه لبخند صمیمی مهربونی دوباره میشه وقت نامیدی ابر معجزه بباره، ابر معجزه بباره.
این روزها شما چگونه با صرفه‌جویی در مصرف آب و برق هوای دور و بریاتون رو دارید؟
سلام، به برنامه خوب حواسو دارم فکر کنم ما همه جوده سعی کنم هوای همدیگر رو داشته باشیم، ولی یه موردی هم هست که خب ما سعی کنیم رعایت کنیم، ولی شاید یه مقداری هم مورد در واقع اهمال قرار بگیره، مثلا اینکه هوای دل همدیگر رو هم داشته باشیم، سعی کنیم یه کاری انجام بدیم که افراد دیگه از دست ما ناراحت نشن و دلخوری ایجاد نشه و اونا رو شاد کنیم. فقط اینم یک مورد از حواسو دارم هستش که میتونه خیلی حال هممون رو خوب کنه.
ما باید هوای همدیگر داشته باشیم تا خداوند هوای ما رو داشته باشه. این همه مشکلات اقتصادی که بر سر ما ریخته، یک راه حلش این هستش که هوای همدیگر داشته باشیم، بریم به داد همدیگه برسیم. کسایی که اگر ممکن مالی نداشته باشن، آبرو دارن، از این و اون پول جمع کنن و به ضعیفان برسن. اگر ما هوای همدیگر داشته باشیم، قطعاً خداوند خیلی بیشتر هوای ما رو خواهد داشت و این همه مشکلات خیلی راحت‌تر حل خواهد شد ان شاءالله.
انشاءالله امیدوارم که این انرژی های خوب و این دعاهای قشنگ و این راهکارهای خوبی که داریم به همدیگه یاد میدیم و برای همدیگه این دعاها رو انجام میدیم، خداوند همه اینها رو بشنوه و البته تو زندگیمون هم سعی بکنیم راهکارها رو پیاده بکنیم و رعایتش رو بکنیم، فقط در حد اینکه حالا بگیم و بگذریم یه پیامکی بزنیم و تماسی بگیریم نباشه. انشاءالله بریم به سراغ مهمان عزیزی که همینک روی خط تلفنی هواتو دارم هستن. اجازه بدید سلام بکنم به جناب آقای امین انصاری. سلام علیکم.
آره سلام،
احوال شما چطوره؟
خیلی ممنون،
بزرگوارید، خیلی خوش آمدید آقای انصاری.
سلام و خدا قوت بدم خدمت شما و همکاران محترمتون.
درود بر شما.
نگان عزیز رادیو جوان برنامه هواتو دارم.
سلامت باشید آقای انصاری. از کجا با ما صحبت میکنید؟
بنده از پایتخت شور و شور حسینی، استان زنجان، شهرستان خرم‌دره.
به به، زنجان زیبا، از گروه جهادی
علمدار ولایت.
درود بر شما آقای امین انصاری. دوست داریم از زبان شما بشنویم که در شهر زنجان، در استان زنجان، در شهر خرم‌دره فرمودید، درسته؟
بله بله.
و در قالب این گروه جهادی چه اقداماتی و چه فعالیت‌هایی رو دارید انجام میدید؟
قرارداد جهادی ما از سال 93 تقریبا شروع به کارهای ورود به، یعنی به کارهای جهادی ورود پیدا کرد در عرصه‌های عمرانی و محرومیت زدایی. یعنی اولین کاری که حرکتی که انجام دادیم بیشتر در حوزه عمرانی و محرومیت زدایی بود، ولی اخیرا از یعنی دو سال پیش با شیوع کرونا سایر عرصه‌ها هم ورود پیدا کردیم.
بله.
بهداشت و درمان، خدمات کشاورزی و دامپزشکی، آسیب‌های اجتماعی و نسبت خدمت رسانی به مردم هم در اولویت کاری گروه جهادیمون قرار گرفت.
بسیار عالی. این که از چه زمانی گروه جهادی شما شکل گرفت رو هم به ما بگید، چند سال پیش؟
ما از سال 93 به صورت رسمی وارد کار جهادی شدیم.
بله.
و با شرکت در اردوهای جهادی در روستاهای محروم شهرستان و استان اقدام به کارهای عمرانی و محرومی سودای می‌کردیم.
خیلی هم عالی. جوونا رو چگونه جذب گروهتون کردید؟
جوونا عمدتا خودشون جذب شدن، فقط باید بستر آماده بشه که
باریکلا. چه نکته خوبی.
خودشون بیان. یعنی ما گروهی که شکل دادیم، یعنی تو جمع دوستانی خودمون که بودیم و شکل گروه رو مطرح کردیم، با آغوش باز استقبال شد و تونستیم یک گروه منسجم رو دور خودمون جمع بکنیم تا در این راه مقدس بتونیم ما هم گوشه ای از محرومیت جامعه رو بتونیم حل بکنیم.
درود بر شما و درود به همه جوانها و جوان دلهایی که همپا و همقدم شما در این